دادیه از پژوهشگران و مورخان برجسته کشورمون. در مورد ناصرالدین شاه از یک دوره‌ای به بعد من فکر می‌کنم خود شخص ناصرالدین شاه و برخی از اطرافیانش قطعا مقصر بودن، به خصوص از همین دورانی که اشاره میکنین که مثلا میرزا حسین خان سپهسالار باعث شدش که دنیای دیگر رو پادشاه ببینه، متوجه بشه که شرایطی که در ایران حاکم استش بهترین شرایط الزاماً نیست. یعنی این سفرهایی که میرزا حسین خان سپهسالار موقعیتش رو فراهم کرد برای شاه و سه تا سفر هم رفت ناصرالدین شاه به غرب. از این جهت هستش که میبینیم که همین افرادی هم که به گونه‌ای مؤثر بودن مثل سپهسالار و حتی مشیرالدوله، میرزا جعفرخان مشیرالدوله و دوره بعد دوره مظفرالدین‌شاه امین‌الدوله، اینها هم تحمل نمیشن. حتی این نکته خیلی مشهور است در دوران خود ناصرالدین شاه که وقتی دارالفنون خب پا میگیره و خیلی جدی میشه، عده‌ای از این به اصطلاح دانشجویان دانش آموزان دارالفنون یک درخواست میدن برای اینکه انجمنی دایره کنن، انجمن کاملا غیر سیاسی که دور هم جمع بشن در مورد مسائل علمی و مسائل خاص صنفی صحبت کنن، و خیلی جدی ناصرالدین شاه اجازه این کلوب رو به اونها نمیده، اجازه تشکیل انجمن رو نمیده. آیا در این زمین ها نمیشه مثلا فردی مثل ناصرالدین شاه و برخی از اطرافیانش رو مورد نقد قرار داد؟
نقد حتما، حتما میشه نقد کرد. ببینید یک جنبه شخصی، حب و بغض های شخصی و در نظر گرفت، انگیزه های شخصی، بلند پروازی ها، رقابت ها و حد و حدود مثلا معلوماتی که در اختیارشونه، میدونید، یعنی اینا رو اگر در نظر بگیریم بله، خب رقابت هست، دشمنی هست. میرزا حسین خان چند تا دشمن میتراشه. یه آدمی، من همیشه مثلا فکر میکنم فرما که یه دوران طولانی تونست کار کنه، حتی مظفرالدین‌شاه با اینکه داماد مظفرالدین‌شاه بود ازش میترسید چندین سال تبعیدش میکنه به عراق، ولی با وجود این خودشو نگه میداره برای که شمع سیاسی داره، برای که میدونه با سیاست زمانی که وقتی رضا شاه کودتای رضا شاه این میدونه چی کار کنه، میدونید، یه آدم شمع سیاسی داره. میگم بعضی از این رجال بله ها با بغض شخصی دارن. ببینید من یه مثال برای شما زدم که دوره مظفرالدین شاه، این درست 1316 است، یعنی دو سال مونده به قرن 20 که هنوز سبیه دایه عباس میرزا هنوز حقوق میگیره، این میخوای شما وقتی امین دوله میاد اصلاح کنه مالیه رو، معلومه که دشمن میترشه. اونا که حقوق میگیرن دشمن امین دوله میشن. میرزا حسین خانم همینه. بنابراین ما اون بوروکراسی رو نداریم، میدونین، ما اون تربیت رجال رو نداریم که دوره بر ناصرالدین شاه یه دفعه میگه داریوش ابوذر جمعه رو داشت، من شما رو دارم، به این دوره بریاش میگه. هر پستی که میدادن یه کسی اگر به یه پست مقام میرسید یکی یا معزول میشد یا بدون پست و مقام میموند. میدونی شغلی نیست در ایران، کار نیست، یا مثلا مالکی، میدونید، ولی اگر نفوذ میخوای که ملکتو نگه داری باید یه پست و مقامی یا فامیلت داشته باشن یا خودت داشته باشی که مثلا ملکتو نگیرن، میدونی. یعنی یک جامعه به هم پیچیده است که بدون سابقه یه مرتبه وارد یه قرنی میشه که تمام این استعمار و اینها همه چی رو داره دگرگون میکنه. ناصرالدین شاه ضعف داره، مسلمه، از موقعیت خودش میترسه، برای اینکه خب پادشاهای دیگر رو دیده دیگه. مثلا ببینید محمد شاه دو تا برادرش رو کور میکنه، بله، از ترس این که نباده به سلطنت برسن. ناصرالدین شاه رو روس انگلیس کمک میکنن که بیاد به تخت بشینه به تهران، میدونید، میترسن، میترسه اعتماد سلطنه، که خاطرات خیلی مهمی داره،
بله،
همه مقایسهش میکنن به خاطرات علم، چون اون هم روز به روز تاریخ دربار ناصرالدین می نویسه. اعتماد سلطنه میگه که من دادم یک تابلو از عکس مظفرالدین شاه رو کشیدم بردم خدمت شاه، هیچ خوشش نمیاد، حتی خوشش نمیاد که تابلوی ولیعهد بهش هدیه بدن، میترسن، میدونید، یعنی یک درباریه که
حتی عباس میرزای ملک‌آرا هم که بله، برادر ناصرالدین شاه بود، همواره یه خطری محسوب شد، بله، و اینها همین... تحت پیگرد و تعقیب بودن دیگه در زمان خود ناصرالدین شاه.
بله بله بله، مدت‌ها که تبعید بود اصلا، بله.
حتی یکی از اتهامات امیرکبیر که به اصطلاح باعث شدش که کشته بشه، این رو که به نظر می‌رسه داره از اونها دفاع می‌کنه دیگه، از عباس میرزای ملک‌آرا و مادر
فرما که گفته عبدالحسین میرزا در که داماد مظفرالدین شاه بهش، به مظفرالدین شاه القا میشه که این می‌خواد پسر خواهرش رو، چون خواهرش زن مظفرالدین شاست، پسر خواهرش رو به سلطنت برسه و تو رو، یعنی مظفرالدین شاه رو خلع کنه از سلطنت، و به این دلیل اینو تبعید میکنه. اصلا میترسید ازش، تا زنده هست اجازهش نمیده برگرده تهران، از عراق برمیگرده میفرستنش کرمانشاه. بنابراین میخوام بگم یعنی شما باید در نظر بگیرید که اصلا بافت جامعه، امکانات این جامعه و امکانات این سلطنت چیه. ببینید ما تا وقتی زندگی نامه رجالمون رو نشناسیم، و اینو من وقتی که زندگی فرما فرما رو کار میکردم، چون زندگیشو کار کردم، بیوگرافیشو در واقع، به این نتیجه رسیدم ما نمیدونیم مشیردالی چی کار میکرد، مسافر معماری چی کار میکرد، این دوله چی کار میکرد، نمیدونم کیو کی چی کار
میکرد، کسانی که به گونه ای با فرما فرا در ارتباط
بله میکرد. مثلا میبینی این کابینه میره یه کابینه دیگه میاد با همون افراد، فقط مثلا اینو تو اونجا پست نمیدونم وزارت مالیه رو داره، اینجا مثلا وزارت
داخله
مثلا داره، ولی فرقش چیه این کابینه با اون کابینه فرقش چیه؟ میدونید نمیدونیم، چون ما این رجال رو نمیشناسیم، زندگیشون نمیدونیم، انگیزه هاشون، سیاست هاشون، ارتباطاتشون. میدونید با اینکه خیلی کار شده دوره قاجار، ولی خیلی کار مونده تا بشه، خیلی کار مونده.
خانم دکتر منصوری اتحادیه، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید تا بتونیم با وجوه دیگری از فعالیت‌های شما، به خصوص در عرصه تاریخ نگاری و عرصه نشر، بیشتر آشنا بشیم. البته با شما میشود ساعت‌های دیگر گفتگو کرد در مورد تک تک شخصیت‌هایی که کار کردید، در مورد موضوعات متنوعی که از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار دادید، به خصوص در دوران قاجار. اما خب متاسفانه وقت ما دیگه به ما اجازه نمیده. امیدوارم که فرصت‌های دیگه‌ای پیش بیاد که ما بتونیم با وجوه دیگری از نظریات، آثار و زندگی فکری شما بیشتر آشنا بشیم. شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با خانم دکتر منصوره اتحادیه از مورخان برجسته کشورمون. صدا بردار این برنامه آقای مهدی تکلو بودند و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. بدرود.
خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
آقا سلام.
سلام.
حال شما چطوره؟
بدوت شما.
روز شما شد که شما به دنیای داستان چقدر علاقه‌مند هستی؟
خیلی زیاد. داستانایی که برای کودکان باشه، داستان زیاد می‌خوام، کتاب قصه های زیاد.
چه داستانهایی رو خوندین؟ در چه محور و موضوعیتی؟
چون کار ما فرهنگیه، بیشتر قصه های کودکانه و بیشتر داستانهای مثل مجموعه قصه گویی، آی قصه قصه، که برای بچه‌هامون که بتونیم به هر حال علمشون، دانششون به هر حال بهره بری بکنیم.
آخرین داستانی که خوندین چی بوده؟
مجموعه آی قصه قصه، قصه گویی برای کودکان هست، برای بچه‌هام فرزندان می‌خونن.
آخرین داستانتون برای فرزندتون بوده که خوندی؟
بله.
داستانهایی که در دوران کودکی برای شما تعریف کردن چه داستانهایی بوده؟ به کدوم یک از این داستانها علاقه من هستی؟
بیشتر داستانهای هم علمی بوده و هم دینی، بیشتر داستانهای دینی.
اصولا خوندن داستان چقدر تو زندگی افراد میشه تأثیر گذار باشه؟
مثل قضا میمونه دیگه، واقعا تأثیر سزایی داره. من خودم وقتی مطالعه میکنم واقعا مغزم آزاد میشه، آرامش پیدا میکنم، لذت میبرم از داستان خوندن.
وقتی برای بچه هاتون فرمودین که داستان میخونید، همین داستان آی قصه قصه، بچه هاتون فرزندانتون چقدر علاقه مندن به شنیدن داستان؟
خیلی زیاد. زبان شما خیلی زیاد، لذت میبرم وقتی میگیم در کنارشون هم دیگه، لذت میبریم داستانی مطالعه میکنی و از اون داستان بهره وری میکنن، بچه ها لذت میبرن.
ازشون نتیجه داستان رو هم میپرسید که چه نتیجه گرفتن حالا این داستان رو شنیدن؟
صد درصد، چون تو زندگیشون نتیجه رو برای ما بازگو میکنن، مشخصه نتیجهشون.
از داستانهایی که ریشه در فرهنگ ما ایرانی ها داره، چه داستانهایی رو علاقمند هستید یا شخصا خودتون مطالعه کردین؟
داستانهای مثنوی، داستانهای شاهنامه، اینه که تو کوچیکی خودمون تو موقعیت خودمون خوندیم، برای کودکانم سعی بازگو میکنیم و لذت میبریم از مسائل.
پیش میاد از عملکرد خود فرزندتون یه داستانی رو بسازید بعد براش تعریف بکنید؟ از رفتار و کردار و برها کارهای روزمرش؟
بله صد درصد.
چقدر از این نوع داستان ها خوششون میاد؟
زیاد خوششون میاد، ولی بیشتر کارهایی که من کردم تو جوانیمون، تو مسائلی که داشتیم، با که جنگ بود، من از داستانه شیرین زندگیمون تو جبهه جنگ واقعیت ها بود، واقعیت ها رو بچه هم میکنه، بچه هم لذت میبره.
اتفاقاتی که در دوران جوانی و نوجوانی سپری کردید، اینها رو در قالب داستان به فرزندتون میگی؟
صد درصد، واقعا خداوکی لذت میبرم واقعیت هایی که بهش میگیم، تو جوانی که روزگارهای گذراندیم تا به انا رسیدیم.
بی نهایت متشکرم و آرزوی موفقیت دارم. خدا نگه.
خدا بایی، خدا پشتیبانتون باشه.
گفتارش با ما منتشر شد.
به ساعت 18:42 رسیدیم، در خدمت و همصدای شما هستیم. از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ با ما باشید.
دست را هوشیار نمی‌بینم. هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه.
Thank you.
آب و گل، میمیم ز جامودل، میمیم لب دریا، نیمی هم دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم، گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه.
و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
6 دهه تلاش و فعالیت، 6 دهه خدمت و خوشنامی، به یمن همراهی و اعتماد شما هموطنان عزیز، با افتخار در طول 60 سال در کنار شما ماندگار گشتیم و همچنان استوار به مانند البرز آماده ارائه خدمت می باشیم. 60مین سالگرد تأسیس بیمه البرز گرامی با بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی فیلا خروسا پروانه،
خرگوش اردک فرباقه،
زنبور لاک پشت با ماهی،
یه موقع وش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. شاداب و شادکام باشید. دوستان، یه قطعه موسیقی زیبا رو تقدیم شما میکنیم و بعد شنونده خبر سراسری خواهید بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم پس از شنیدن خبر سراسری به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت.
Thank you.